الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برخی از قواعد فقهیه هست که اینها می شود گفتش که قواعدی است که در فقه بین الملل از کاربرد زیادی برخوردار هست. خاصیت قاعده فقهیه این هست که وقتی قاعده فقهیه رو ما دانستیم، در مقام تطبیق می توانیم بر موارد متعددی رو تطبیق بدیم و احکام زیادی رو بر اساس اون بفهمیم. توجه داشته باشیم که قاعده فقهیه غیر از قاعده اصولیه است. قاعده اصولیه در مقام استنباط کاربرد داره. قاعده اصولیه کبرای کلی است. به تعبیر نزای نائینی، قاعده اصولیه اون است که در کبرای استنباط اخیر احکام به کار میره و ما در اونجا از قاعده اصولیه استفاده میکنیم، حکم کلی و جعل رو استکشاف میکنیم. اما قاعده فقهی اینطور نیست. ما حکم استنباط نمیکنیم بر اساس قاعده اصولیه، لکن قاعده فقهیه رو تطبیق میکنیم بر موارد و حکم موارد متعدد رو متوجه میشیم. این قاعده فقهیه. پس موطن قاعده فقهیه همون فقه اصول نیست. ما قواعد فقه توی اصول نمیکنیم. گرچه حالا اوایلی که این بحث مطرح بوده خیلی روشن نبوده، احیانا طرف کتاب اصولی مینوشته قواعد فقهیه هم توش بوده یا تو فقه جداگانه قواعد فقهیه رو بحث میکرده، اما به هر حال این جایگاه قواعد فقهیه بفرمایید که فقه هست و نه اصول و خب خاصیتش هم اینه. حالا یه سری قواعدی هست از قواعد فقهیه که اینا کاربردشون بفرمایید که در عرصه فقه بین الملل زیاد هست. لذا این چند هفته‌ای که باقی مونده از درس ما که خیلی فرصت زیادی هم طبیعتاً نیستش، نمیدونم حالا چند هفته دیگه بحث ما ادامه داره که انشالله که خیلی مزاحم سروران خودمون نباشیم، از محضر مبارک سروران خودم که لااقل علاوه بر اون بحث عادی و جاری خودمون برسیم چند تا از این قواعد هم اشاره کنیم بد نیست. حالا اون بعض از اون احکام رو خود تو رساله میتونید ببینید تا قواعد و لااقل مقداری برسیم اشاره بکنیم شاید مناسب باشه. خب یکی از این قواعد که کاربرد داره اصطلاحاً بهش میگن قاعده جبر. جب به چه معنی شما؟ جب بریدن، قطع کردن. ها؟ بریدن، قطع کردن. اصلا معنی متعددی داره. اون معنیش که بخوره به ما این جای بحث ما بخوره این هستش. اون معنی این قاعده رو اصلا قاعده جب میگن. اون ماده این که براش میگن اینه: الاسلام یجب و ما قبله. که در واقع متنه که روایتیست که از پیامبر خدا نقل شده، همین متن روایت رو به عنوان قاعده میگن: الاسلام یجب و ما قبله. حالا یه نکته بگم که شما به صلواتی هم بعدش بفرستید، این که دید طرف مثلا میگه آه بر گذشته ها صلوات، حالا شما صلوات صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل خاطر. این اگر همینه، اسلام یجب با قبله، یعنی گذشته رو ولش کن دیگه، دیگه اون بیخیالش شد دیگه. بله بابا
برای
خدمت
استفاده
بشه. والله والله تو اسلام یجب ما بعده از نظر من. انشالله که بله عرض کنم خدمت سروران خودم که به هر حال این تعبیر وجود دارد. این خب خیلی مواردی، حالا یکی از آقایون بود که ایشو از معارف که این رو از آقا رهبری ظاهرن برای مسئولیتی میخواستن، بعد سعایت اون شخص پیش رهبری کرده بودن که ایشون مثلا قبل از انقلاب مثلا چنین موضعی داشته، قبل از انقلاب چنین موضعی داشته و حالا شما مثلا گفتن رهبری هم فرمودن الاسلام یجب و ما قبله. دیگه حالا بعد از انقلاب همراه شده دیگه، شما خیلی نرید پروندهش از سابق بررسی کنید، بعد از انقلابش دیگه خوبه دیگه، حالا قبلش چه می‌کردید دیگه، ان شاء الله قبلش هم خوب بوده. بله اصلا هستین که بح... چی؟ نه و فسیفه و یعتل لبن، ولی اون که شما میگه من تو شتا این کار کردم، اما ضرب المثل نباید تغییر داد، دارم میگه چی عرض میکنم و فسیفه و یعته، میگه من مذکرم باشه این مؤنث و فسیفه و یعته لبن ها، ولی اینطور نباید تغییرش داد، ولی این قاعده است. بگذاریم عرض محضوم که امتو که مثلک ام، اولا من عمه شما نیستم، ثانیا مگه شما مؤنث نیستید؟ لکن وقتی میگن میخوان میگن منم مثل تو، منم همین مشکل تو رو دارم، میگن عمتو که مثلک، عمت اینو هم باید رعایت بشه. بله بگذاریم، اهل اسلام یجب با ما قبله، حالا این گفتم که یه خورده آشنا بشه، اونس بگیریم با قاعده اینا که عرض کردم، حالا اینا هرشون مدرک فقهی نمیشه، میگه آه پس پس موارد چه فهمیدیم کجا هست. بله اهل اسلام یجب با ما قبله که خب طبعا عنوانش همین نبوی مشهور هست که الاسلام یجب با ما قبله، و روال هم این بوده است که یعنی این چه که از قاعده استفاده میشه که شخصی که تازه مسلمان هست، تازه مسلمان هست، ما این رو بیاییم مکلف بدانیم به اعمال گذشته، به کارهایی که قبلا مثلا باید انجام میده و انجام نداده. تا طرف گفت اشهد ان لا اله الا الله، میگم خیلی خوب تو چند سالته؟ 40 سال. مثلا که مذکر باشه 15 سال کم کن میشه 25 سال، 25 سال فرن نماز قضاهاتو بخون تا بعد با هم صحبت کنیم، دقیقا ما میریم گر میگرده میره با همون دین قبلی. بله آه یا بده بعد بخونیم این خیلی جالبتر بود. بله در حیاتش هم که نمیشه بعد از مرگش، میگم زودتر بمیر که بله اینم حساب کنیم. به هر تقدیر اینطور هست که اگر انحرافاتی، خطیاتی، گناهانی، اشتباهاتی از شخص در زمان کفرش سر زده، اینها بعد از اسلام دیگه با اون محاسبه نمیشه و عرض محضرتون که و این حالا نکته کسی نستش که با اون محاسبه نمیشه، نه فقط جنبه بفرمایید که حقوقی داشته باشد، حتی چه بسا از همین بتوانیم استفاده کنیم که این الاسلام یجب ما قبله خودش یه توبه است، خودش یه توبه است، این که از موارد توبه ورود به اسلامه، یکی از موارد توبه ورود به اسلامه. وقتی این وارد اسلام میشه حقیقتاً هم گناهان قبلش بخشیده میشه، یعنی هر چه گناه کرده بخشیده میشه، اسلام تطهیر خب این ولی این مبنای فقهی هست که آیا انسان به ما هو انسان وقتی شرایط عامه تکلیف رو داشت، عقل و بلوغ و قدرت اینها رو داشت، این مکلف به تکالیف، الا اینکه چون مسلمان نیست از اون پذیرفته نمیشه. خیلی خوب، خیلی خوب، این التفات، التفات قیدی است، دقت میکنید وقت اینجا میگه التفات هم جز شرایط عامه تکلیف هست نه، بعضی التفات رو هم جز شرایط عامه تکلیف دونستن، وقت اینجا مطرح میشه که آقای التفات نداشته جاهل قاصر بوده یا مقصر؟ اگر بگید جاهل قاصر بوده سلمنا، اما اگر بگید التفات نداشته در حالی که مقصرم بوده که التفات نداشته، وقت چی؟ نه دیگه معذور نیست، عذری ندارد عند الله. لا بلا جان، حالا الان نمیم، حالا شروع کردیم، حالا شروع کردیم و یه آقایی رو که قبل از انقلاب مشکل داشت و حل کردیم از مسئولین بشد و فعلا شروع بحثه. بله و انتخابات هم نزدیکه، بالاخره خواهم بگم ای تو انتخابات هم کسی بود پرونده های از قبل شما دیگه رها کنید، دیگه پرونده جدیدش رو بررسی بکنید. بله به من هم اصرار نکنید، من نمیام تو عرصه. بله تو ما رسیدی پر نکنید بلا جا، نه من شورای الان چیز این فرزند ما که دوم ابتدایی شورای اولیا مربیان اونم خواستن، حالا من مرددم بین شورای اولیا مربیان بچه‌ام دوم ابتدایی و ریاست جمهوری، همینطور در تردید نمیدونم چیکار بکنم، ببین کجا تومار بیشتر میده. نه 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 هست. گفتن یه آقای تبلیغش الان کردن بعد یک بله چسک هیچ ادامه بس عرض کردم که بله نه 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 بحث سیاسی وارد نشیم بهتر هست، نه عافیت سوزه چون همین شخصی همین رأی آورد بعد مشکل ساز میشه برام، بذارید که رها کنیم بحثو. بله ما درسمون رو بخونیم، ما درسمون رو بخونیم. بله عرض کنم که فلذا این هم خودش توبه حساب میشه، حقیقتا هم گناهان قبلش بخشیده میشه. نکته دیگری این است که برخی از اعمال هست که اینها ولو اینکه تفصیلا شریعت هم به انسان نرسد، اما در همه مذاهب، همه دیانات این بد شمرده میشه، دروغ، خیانت، خیلی از اینجور امور اینا بد شمرده میشه، دزدی، بعد شمرده میشه قتل و امثال ذلک. اینا چیزایی نیست که اختصاص به مذهبی دون مذهب الاخر داشته باشه، نه، در همه دیانات و مذاهب اینطور هستش که اینا. لذا خب اگر کسی بگه آقا من اسلام رو نمیدونستم، اما دروغ گفتن، تهمت زدن، آزار رساندن، قتل، اینا چیزایی نیست که مربوط به مذهب خاص یا دین خاصی باشد، در همه مذاهب و ادیان مطرحه. به هر حال این شخص وقتی که مسلمان بشود، الاسلام یعفو عما سلف، دیگه گذشته ها رو عطف به ما سبق نمی کنه، تو گذشته چه کار کرده، نه دیگه، الان از این زمانی که این تشریع شده، این قوانین آمد، به بعد محاسبه می شود، اما بعد قبل از او رو نسبت به این شخص خاص در نظر نمی گیرن و ارسان خدمتون که برحال او رو می بخشن. مدرک این قاعده، من مدارکش رو پای تخته، پای تابلو نوشتم، از منظرتون که الله تعالی دو سند رو نوشتم، یکی قرآن کریم، یکی روایت. سند سوم و مدرک سوم سنته، سنت عملی پیامبر خدا و اهل بیت هست. حالا خاصتا پیامبر خدا که بیشتر هم در تماس بودن با تازه مسلمان ها، بیشترشون خب مواجه بودن با این مسئله. زمان اهل بیت، خب اهل بیت در رأس حکومت نبودن که بدونیم با تازه مسلمان چه میکنن، اما لااقل پیامبر خدا که در رأس حکومت بودن و برخوردن داشتن با تازه مسلمان ها، برخوردشون خیلی واضح هست. آیات قرآن کریم همچون که پای تابلو براتون نوشتیم، یکی این همین آیه شریفه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. کسانی که کافر هستن به اینها بگید که اگر اینها انتهاء بپذیرن، نهی بپذیرن و برگردن و توبه بکنن و اسلام بیارن و اسلام بیاورند، یغفر لهم ما قد سلف، آنچه که قبلا انجام دادن مورد بخشش قرار میگیره. خب این ظهورش در این هست که اگر کفار کفرشون رو رها کردند و اسلام رو پذیرفتن، خداوند اون گناهان گذشته اونها، انحرافات گذشته اونها رو مورد غفران قرار میده، میبخشه و از خطایا و معاصی اونها در میگذره، در حال کفر اگه کارهایی کردن اینا مورد عفو قرار میگیره. مورد بعدی این آیه است، اون حالا آیه بفرمایید که سوره مبارکه انفال آیه 38. بله آها خوب است، بله. حالا علاوه بر اسلام، زایمان هم میگن گناهان رو پاک میکنه. نگفتم بدانید، بجد بدانید عرض کردم، بله، زایمان هم اثر داره. و نه خب من میخوام بگم که شما که علاقه من پاک شدن، چطور حاضر کافر بشید مسلمان بشید؟ خب طرق دیگه هم هست، میگفتن در ژاپن یه طرحی داشتن، ام فاصله داره، ها من خیلی خوب این وارد جزئیات شده، امان از تجربه. هر محضرتون که سوره انفال آیه 38، حج هم داریم این رو، حج هم داره، حج هم داره که انشاءالله به توان شما انجام بدید، حتی بجز مناش، هر محضرتون که بجز فرودگاه جده و بجز قصاص مناش. بعد گفت که ما فهمیدیم چرا انقدر حج ثواب داره، خودم برای جده عبور کنه بعد بره منا، خب طبیعیه که انقدر ثوابم ببره. عرض کنم که بله، به هر حال اون دم به حج هم این داریم که در روایت هست که خطاب میشه استعنف العمل، استعنف العمل، دوباره از نو شروع کن، هیچ گذشته ها گذشت، بله بله، از حیث گناه، از حیث گناه، از حیث گناه اینطور هست. تکلیف مثلا زنی که زایده، اون که نمیگه نماز قضا حاصل لازم نیست بخونه که، چرا، اما گناهانش، گناهانش اونها رو خداوند نادیده میگیره. اصلا فهمیدیم که اینطور هست،
این حدی که ایشون زدن دور از شوکیش، اما اگر کسی مسلمان بوده شیعه بوده بعد
بله بله،
ولی وقتی برگشت مجددن مسلمان شد چیه شد؟ این اعمالی که این مدت فتره وسطش
بود اون رو چی میشه؟ ظاهرا قضا داره، اینا قضا داره، از منظرتون که چون این مسبوق به اسلامه، چون مسبوق مکلف بوده، دقت میکنین، مسبوق به اسلام هست و نظام این باید اینا رو انجام بده. مجدد چی فرمان بده؟ و منها قوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، که باز سوره مبارکه نساء آیه 22 هست، که این آیه شریفه هم بالاخره این گونه بوده که اینها میرفتن با بفرمایید که منکوحات آباء خودشون نکاح میکردن، پدرش منکوحی داشته، بعد از دنیا میرفته، خب اینم بالاخره منکوه او رو ازدواج میکرده، بعد نمیدونستن. یه خدا حفظ کند این آقایین، خدا نگهدار، این لبنانی ها رو خیلی بالاخره افراد فعالی هم تو عرصه بین‌الملل، خیلی حضور جدی دارن و بعد هم اینا خیلی تو این مسئله بالاخره ازدواج موقت و از این حرفا خیلی فعال هستن و تو این جهت برای اقداماتی دارن. عرض محضرتون که یه لبنانی ها بعد یکی از این لبنانی ها مرد مسنی بود، یعنی دوربر نزدیک بله 57 سال، نزدیک 60 سال، این حدودا بالاخره پا به سن گذاشته. بعد این به من میگفتش که شیخ، من به پسرم گفتم توی کشوری بودش، گفت به پسرم گفتم پا تو این کشور نذاری. گفتش چرا؟ گفتم تو اینجا بیای بعد اینجا همه ممکنه که مادر تو باشن، برو کشور دیگه، کشور دیگه تو برده برای خودت. اینجا رو من قبلا گرفتم، یه کشور رو این پیشون بنده خدا پوشش داده بود واقعا. افواجا عقل محصد این که و ایشون گفت بالاخره اینجا یا افراد قبلا بالاخره رزرو شده بودن و اینها کسی دیگه بود، یا اینکه اگر نه مانع این نبوده من اقدام کردم. فلذا به پسرم گفتم این کشور پاتو نذار، بری کشور دیگه. چی؟ دیگه حالا جزئیاتش که ما درسمون میمونی، یعنی اشکال نداره از این به بعد رعایت. نه اینکه تا حالا رفاقت و نرفتن من تذکر رو عرض میکنم، و اون که اگر میبینید که تداخل وجود داره یا این ساعت خیلی زود هستش، ما ساعت 5 هم میتونیم شروع بکنیم پنج رسمی.
من تداخل من
دارم، دوستان کار فراشون از بالا دستور. نه حالا ساعت قبلی حالا همین دو سه جلسه رم اگر میبینید که چه الان
در زمانی که بازم چه نرسه
حالا خیلی نمیدونم چقدر اصلا، چون الان من گفتن 4:15 این جلسه بیایم، 4:15 زوده براتون ها. خب بالاخره 4:15 پس خوبه، مشکل نداره.
ما بیاید بچه
ها میان بیتر خواهی که بله. نه حالا خواهی که یه ساعتی باشد که مناسب باشه. آجا شما نظر چیه؟ بله 4:15 خوبه، خوبه بس همون 4:15 باشه. بس من گفتم اگر 4:15 گفتن ظاهرا بچهای زبان چینی هم ساعتشون عقب جلو شده، نم چی شده فلان شده. پس این 4:15 مشکل نداره ها، انشالله. خیلی بس همون 4:15 هست، برای ما هم بهتره که از اون زودتر، چون باز از اون مباحثه داریم برسیم که قبلش مطالعه بکنیم. عرض محضرتون که خب این آیه شریف هم اینطور میگه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، پدران شما اگر با زنهای ازدواج کرده بودند شما حق ندارید برید با این زنها ازدواج کنید. نه یعنی با مادر خودش، نه خب این مردی بوده زنهای دیگری داشته، حق نداره بره با اونها ازدواج کنه الا ما قد سلف، یعنی اگر قبلا چون این کاری کرده است این دیگه مؤاخذه نمیشه بابت این کار قبلا بوده، اما بعد از این دیگه حق ندارن چنین کاری بکنن. و طبعا اگر هم از قبل مونده باشه که خب دیگه جدا میشن، دیگه قهرن از هم دیگه جدا میشن با اسلام، اینها قهرن از هم دیگه جدا میشن و از محضرتون که نشان میده که مؤاخذه‌ای در کار نیست. باز آیه دیگری که حالا خیلی عمومیت هم دارد، از حیثی که البته بعضی که ما الغای خصوصیت بکنیم این عمومیت پیدا میکنه، همین تعبیری است که در سوره مبارکه بله مائده آیه 95 آمده که عفا الله عما سلف. البته خب یه القای خصوصیت میخواد که بگیم که المورد لا یخصص الوارد، که این اختصاص به اون مورد خاص نداشته باشه، القای خصوصیت بکنین، ازش تعمیمی استفاده بکنین و بعد بگیم عفا الله عما سلف، هر چه گذشته رو دیگه همون که بر گذشته ها اینطور میگه بگذاریم دیگه، یعنی خیلی چیز نکنیم. این آیاتی است که ازش استفاده میشه. چی؟ نه چرا؟ این ناظر به اینه کسانی که کافر بودند مسلمان می شدند، در دوره کفرشون گناهانی مرتکب شده بودند، معاصی و کبائری مرتکب شده بودند، اسلام که آمد خدا گفت اونا قبل را بخشید. بله شما تا کجا این قصه پیش می ره؟ خب خیلی اینا بعضشون گناهان سنگین کردن ولی خب اینا مورد عفو قرار گرفت. این مستند قرآنی، اما از روایت، از روایت عمده مطلب ما همین روایت مشهور هست که ما کمان که پای تابلو هم نوشتیم، مشهور بین الفریقین، اونم به شهرت العظیمه، شهرت عظیمه، میدونی که طبیعی نیست که خب در لسان آقایون هست و مهمه، خیلی مشهوره، خیلی مشهوره. یا آقای می‌خواست بگه شما خیلی مشهور هستید، مثلا گفت شما از کفر ابلیس هم مشهورترید. کفر ابلیس خب این امر مشهوری است، شما دیگه از او هم مشهورترید. حالا ما که نمیگیم این رو از کفر ابلیس، بلکه خیلی مشهور هستش. این در کتاب‌های مختلف شیعه سنی آمده. البته خب با اون دقت‌های مثلا حدیث شناسانه شیعی که ما داریم، روایت نمیتونیم سندش رو خیلی پافشاری روی سند بکنیم، روی سند نمیتونیم پافشاری کنیم. لذا الان ما روی شهرت و اون شهرت عظیمه که تأکید میکنیم، در حقیقت میخواییم انجبار ضعف سند رو به وسیله شهرت مطرح بکنیم، بگیم که از شهرت رو همچنان که کاسر هست جابر هم هست، شهرت به خلاف کاسر باشد، شهرت موافق جابر باشد، این جبر میکند، جبران میکند. جبران هم که میکند فقط در جهت سند نیست، حتی دلالت رو، حتی دلالت رو جهت میده و اون جهت که بالاخره خاصی که ظهوری که از بعد استفاده شده، اگر همه اینطور فهمیده باشن، این طبیعتا جبران میکند ضعف دلالت رو. این در جواهر اگر آقایون ببینن، اونجا صاحب جواهر این بحث رو مطرح کرده است که من عبارتشون رو بخونم که همراه خودم آوردم، که ان الاسلام یجب ما قبله المنجبر سندن و دلالتن به عمل الاسحاب اصحاب. عرض منظورتون که این روایت الاسلام یجب ما قبله، این بالاخره جبران شده از سندش و دلالتش به عمل اصحاب و عمل علمای شیعه. الموافق لقوله تعالی، که این موافق آیم هست، قل للذین کفروا اینتهو یغفر لهم ما قد سلف، همون سوره انفال آیه 38 آیه که ما افتاد اشاره کردیم، که موافق با این هم هست. خب خود ایشون هم بالاخره گیرهایی دارن دیگه، به لحاظ سندی با اون ملاکات سندشناسانه شیعی جور در نمیاد روایت. بعد ایشون جمعش میکنن بحث رو، دعوا دیگه نکنیم، میگن ولدی یسهل الخط، اون چه که کار رو آسون میکند، ان مضمون الحدیث موافق للکتاب. از اون مرجعات که مطرح هست، حالا مرجعات شما بخواید بگید، ممیزات بخواید بگید، حالا بحث ترجیح که نیست، بحث تمییز حجت از لا حجته. چون مرجح داریم، مرجح مال تمییز میان، اصلا مرجح برای ترجیح میان حجتینه، ما که حجتین نداریم، حجتون واحد است، برای تمییز، تمییز حجت از لا حجته، که بالاخره میخوایم بگیم حجت از لا حجت نیست، موافقت با کتابی که از مواردی است که مطرح میشه. اصلا مسئله ان مضمون الحدیث موافق للكتاب، مضمون حدیث موافق قرآن، همچنان که اشاره کردن، فلم نواجه الاشکال من ناحیه السند، دیگه ما بس اشکالی از حیث سند مواجه نمیشیم و از این حیث رد میشیم. خب این هم مدرک دوم ما که روایت باشد، اما یعنی منظور حالا روایت لفظی باشد، بفرمایید که سنت لفظی باشد، اما سنت عملی هم که خب سیره پیامبر خدا، سیره عملی ایشان خیلی واضح هست که ایشون میبخشیدن گناهان سابقی کسانی که مسلمان میشدن، اینها رو اخذ نمیکردن به گناهانشون، تا جایی که شما دیگه تو بالاترین مراتبش مثلا میبینید که بحث طلقا که در فتح مکه، خب اون مسئله که انتم الطلقا خیلی گسترده ای بود، نه تا لحظه آخر مشغول نقش ریختن علیه پیغمبر بودن، تا لحظه آخر مشغول بالاخره این بودن که یه جوری آسیب پیامبر خدا برسونن، اقدام به قتل پیامبر کردن، جنگ های علیه پیامبر انجام دادن، لکن پیامبر خدا وقتی آمدن گفتن آلو هر کسی که تو خونش باشه، اینا انتم الطلقا، ما شما رها شده اید و شما رو کارتون نداریم، به عفو عمومی اعلام کردن. نکته بعدی عدم اجرای حدود هست. خب شما اگه می‌خواستن حد جاری بکنن، نه عموم کسانی که مسلمان شدن قبلش شراب خورده بودن، خمر خورده، به تعداد دفعات که اینا خمر خورده بودن، خب بعد حد درشون جاری می‌شد، اگر مرتکب زنیه شده بودن، اگر امور دیگه، اینا همه حد واسه دیگه حد بازاری بود دیگه، اصلا هر کسی بعد مسلمان شد قرار فقط یه دور شلاق خوری داریم، ما مراسم شلاق خوری مدتا فقط شلاق بعد می‌خورد به محض اینکه مسلمان شد. اینا هیچ کدوم مطرح نبود و ما در سیره پیامبر خدا نداریم که ایشون اقامه حد کرده باشن بر کسانی که قبل از اسلام بفرمایید که مرتکب اینجور کبائر شده باشن. پس به نحو فی‌الجمله این قاعده اینطور هست، به نحو فی‌الجمله این قاعده اینطور هستش. اما بله بر عرض محضر مورکه جمعه
چه یه دانه استاد تحتم بودن که باتی بیهش داره شاید رو
بله، المحضر مبارکتون که نکته ای هست نیست که حالا این الاسلام یجب و ما قبله عفو رو به نحو اجمال و فعل جمله میشه ازش استفاده کرد، اما این سه اش تا کجاست، تا کجاها این عفو صورت میگیره؟ طبعا اینجا یک تقسیم بندی باید انجام بشود میان حق الله و حق الناس. اونچنان که استفاده میشود از موارد که مطرح شده است، الاسلام یجب و ما قبله فقط شامل حق الله میشه، یعنی مواردی که مربوط است به قضا، باید شخص قضا به جا بیاره، قضا روزه، قضا نماز، مواردی از این قبیل، خب اینا هم از اون ساقط میشه. بفرمایید که کفاره باید میداده، روزه عمدی خورده دیگه، یعنی کفاره داشته، ارسان خواهدتون که، یا حتی روزهشو با حرام افطار کرده، کفاره جمعی چیزی، اینا هیچ کدوم بر اون نیست و هیچ کدوم از اینها رو لازم نیست انجام بده. اما در مورد حق الناس چطور، حق الادمیین چطور؟ اگر حقی از مردم ضایع کرده، دیونی داره، ضماناتی داره، بفرمایید که عقود و ایقاعاتی داره، چیزای از این قبیل، اینا نه همه اخذ میشه به اون، همه رو باید بپردازه. نمیتونه که آقا دیگه ما مسلمون شدیم تمام شد دیگه، یا من طلبکار بودم، میگه اون مرد تو زمان کفرمون بود، حالا دیگه من مسلمونم، طلب بلم نداریم دیگه، این تمام شد. اصلا نه، این خبرها نیست، اون دیون به گردنش هست و اینها رو باید بپردازه. خب این مبتنی بر همون نکته است دیگه، دم به قضاش هم همین رو بگید شما، بگید پس اصلا قضا هم به گردنش نبوده، دقت میکنی چه هم این مبتنی بر اون پیشفرض است که بگوییم انسان به ما هو انسان اگر عقل داشت، بالغ بود، قدرت داشت، شرایط عامه تکلیف، حالا التفات رو هم اصلا التفات رو هم اضافه کنیم، اونم داشت، التفاتش هم با مشکل جاهل مقصر بودنش حل میکنیم، از منظرتون که این مکلف به جزئیات احکام هم هست، مکلف به جزئیات احکامه، الا انه که چون مسلمان نیست از او پذیرفته نمیشه، از او پذیرفته نمیشه، نه اینکه او مکلف نیست. بلا جان نه دیگه، اگر تو عرف اون وقت، تو عرفشون، تو اون یا به لحاظ دینی یا به لحاظ عرفی این ازدواج حساب می شده، نیاز نیست. الان شما توی غرب ما بحث پارتنر رو داریم، پارتنر که خب ازدواج نیست، خود غربی هم نمیگن پارتنر، خود عرب محضرتون که غربی هم نمیگن ازدواج، بسام ازدواج نمیگن، بهش ودینگ بهش نمیگن، ازدواج نه، پارتنره، شریکه، با هم دیگه زندگی میکنن مشترکن، یا ازدواج های ثبت در شهرداری. ازدواج در شهرداری این است که فقط جنبه رسمی و قانونی پیدا میکنه، کماکان حالا نمیشه گفت عرف شده است، ولی میرن دیگه کلیسا نمیرن، کلیسا نمیرن، بله میرن شهرداری، این ازدواجشون ثبت میکنن و از بعد با هم زندگی میکنن. و خب اینا حتی تو مذهب اونها هم ازدواج نیست، تو مذهب اونها هم ازدواج نیست، طبیعتا بعد از اسلام هم اینا ازدواج حساب نمیشه. اما اگر نه، طبق مذهبشون، طبق دینشون یا طبق بیدینشون، مثلا اون کمونیستن، کمونیست دینی اصلا ندارن، ولی به عرفشون نیست که یه قاعده ای برای ازدواج دارن، اگه طبق قاعده عمل کرده باشن ما اون قاعده رو میپذیریم و این ازدواج ازدواج رسمی حساب میشه. قصه شو یادتون میاد دیگه، شما قاعده اینا رو تو ذهن مبارک هست، روایتی که شخصی از دوستان نزدیک امام صادق بود، به قدری که به تعبیر شهید سری قرن اکیدی وجود داشت میان این شخص و امام صادق علیه السلام، هر جا این شخص رو میدن افراد ده امام صادق میافتن و بالعکس امام صادق رو میدن یاد این میافتن، از دست با هم دیگه این طرف اون طرف بودن، بنا بگیم اون بیشتر تو امام صادق بود، داشتن تو بازار میرفتن، این شخص هم خادمش که مثلا شخصی بود مربوط به منطقه سند کجا در هندوستان جا، اینم دنبالش میامن، عرض کنم که این یکی دو مرتبه برگشت، خادمش رو خواست صدا بکنه، دید نیست، دفعه چندم بالاخره برگشت که اومده، بعد یک فحشی به این داد و مادر این رو مورد خطاب قرار داد که مثلا مادر تو یک زن بدکاره ای بوده. امام علیه السلام میگه برافروخته شدن، فرمودن تو به مادر این چه کار داری؟ مگه تو خبر داری از وضعیت مادر این؟ مثلا تو حرفی میزنی، یعنی چه تو مادر این متهم میکنی؟ گفت آقا شما میفهمید این مال من منطقه سند، مال من منطقه کجاست، چه اونا اصلا ازدواج مثال چه میفهمن چیه، اونا چه میگن اصلا ازدواج اصلا عقد شرعی در کار نیستش، این اصلا لازم نیست مادر اینو خبر باشه باشه، این که حرفا نیست. امام فرمودن که هر قومی برای خودش نکاح دارد، لکل قوم نکاح، لکل قوم نکاح، هر قومی برای خودش نکاحی دارد و این ازدواج شرعی است. امام صادق علیه السلام از اون زمان رابطه دوستشون با این شخص قطع کردن، ارتباط قطع شد. حالا تو که اینقدر بی‌تقوایی به همین راحتی فحش میدی به افراد، اونم مادر اون رو متهم میکنی به اینکه این زن بدکاره‌ای بوده، فاحشه بوده، من نمیتونم با تو رابطه دوستی داشته باشم. خیلی حرف سنگین هست. هر محضرتون که بر تقدیر اینه، اونجایش که ازدواج صدق بکنه، عرف تو عرف خودشون ها، ما نده عرف خودمون خواهر ندارن، تو عرف خودشون ازدواج صدق بکنه. الان شما میدید تعبیر دارن غربی هم میگن son of love، son of love پسر عشق مثلا. خب son of love یعنی چی؟ این هر مثلا تو که out of wedding، out of wedding یعنی خارج از چارچوب ازدواج بچه به دنیا آمده. حالا یک از مشکلاتی که شاید غربی داریم، طرف مثلا میاد تو جلسات شرکت میکنه، بحثا فلان اینها، بعد میاد مطرح میکنه میگه من son of love هستم، من فرزند عشقم، یعنی ازدواج مزدواج در کار نبوده، پدر مادر من اینا ربطی به هم نداشتن، همدیگر دیدن پسندیدن. هر مثلا تو که چی معاطاتی بوده تعبیر آقا، یعنی بنای بر ازدواج نبوده آقا، معاطا حتی اگر ما کسی که معاطات قبول نکرده، حتی اگر بپذیریم جایز که طرف بنای بر ازدواج، یعنی بنای بر ازدواج نداشته، نه فقط ارضای قلبی خدا فرض تمام شد و بچه مثلا به دنیا، یا out of wedding بیرون از چارچوب ازدواج. خب مثلا مسئله که مطرح میکنن، خب بالاخره من حرامزاده هستم، من زنازاده هستم، آیا منم میتونم مسلمان بشم؟ آیا اگر مسلمان بشم مثلا چه شرایطی پیدا میکنم؟ آیا با من چه جوری برخورد میشه؟ مثلا از این قبیل که من احیانا مطرح میکنم، خب متاسفانه وجود دارد. ما تو بعضی از کشورها مثلا خاطرم از ونزوئلا، اونجا آمار رسمی حکومتشون این بود، آمار رسمی حکومت این بود که 70% موالید زناست، 70% مردمشون زنازاده و حرومزاده. چون یه کشوری که 70% جمعیت کشور حرومزاده باشه، چون چه اوضاعی میشه دیگه. البته این آمار رسمی حکومتیه، مثلا قبلاً کشور دیگه به همین ترتیب این آمارا آمارای خیلی وحشتناکی است که مسئله رایجی. خب اینو که سوالات که مطرح کردن است، خب بالاخره ما با این شرط به دنیا اومدیم چجوری؟ پس حالا خلاصه کنم عرضم، یعنی خود اونا که اینقدر آزاد روابط براشون و مطرح نیست، اما میفهمند تولد در چارچوب ازدواج یعنی چی؟ تولد خارج از چارچوب ازدواج یعنی چی؟ مثلا شما دیکشنری هایی که هست، که حالا بنده که حالا انگلیسی رو ذهنم هست بیشتر، الان حالا چیزی که نمیدونم که تعبیر چی هست، اما شما انواع و اقسام کلمات رو ببین، چون جا ظاهرا اکثریت با دوستان بله چینی هست. بله بله، فیلمی مصطفی عقاد ساخته بود، فیلم پیام، پیام بر اصلا به پیام خدا، فیلم محمد رسول الله که همه تون دیدید دیگه. این صحنه های اولش که شروع می شد، این که هند جگرخار، هند همسر ابو سفیان، آمده بود اطراف کعبه داشت خرید می خواست بکنه، اون پارچه فروش تبلیغ می کرد برای پارچهش که این پارچه چینی خیلی اعلایی، از اون وقت ما درگیر کالای چینی بودیم و از همون وقت هم بله کالای چینی در مکه به فروش می‌رفته. به هر تقدیر مراد این است که من چه، ولی شما دیکشنری انگلیسی مثلا فرض کنید ببینید، انواع و اقسام کلماتی داریم که اشاره می‌کنن به حرامزادگی و زنازادگی. پس این مطلب مطرحی است، یک کلمه وجود داره، یعنی می‌فهمن اونام که این شخص حلال زاده است یا حرام زاده. بله حالا بله البلیت و ادا عمت تابت، خب وقتی عام البلوات قبول دارم، اما باز فهمیده میشه. فرضا بحث ازدواج به این شکل هستش، پیامبر خدا بناشون بر این بود که اینطور برخورد کنن، اما آیا در حق الناس هم اینطور بود؟ نه، فقط در حق الله، فقط در حق الله. سوال خمس و زکات چطور؟ خمس و زکات آخه یه خورده دو پهلوه، یعنی خمس از یه حیثی به عنوان یه واجب شرعی حساب میشه در اداد نماز و روزه و اینها، از اون بر صاحب الخمس هست، بالاخره سادات هستن، غیر سادات هستن، بله اینا همه هستن، صاحب الخمس داریم ما، اینا رو زکاتشون چی میشه؟ یعنی یه بعد حق الناسی هم درش مطرح هست، یا زکات به همین ترتیب حق فقرا مثلا، یا اون چند قسمی که وجود دارن، این رو هم ما خمس و زکات رو هم ملحق می دانیم به حق الله، و به حق الله. لذا سیره پیامبر خدا این نبوده است که افراد که میان مسلمان میشن بعد میگه حالا خمس حساب کنم چقدر خمس یا زکات تو لاغر چقدر زکات، از اون شترانی که از قبل این داشته یا کشاورزی هایی که از قبل داشته در طی سالهای عمرش بگن خب نه به نصاب رسیده بود نرسیده بود زکاتش چقدر میشه پرداخت کن. چنین چیزی ما نداریم، چنین چیزی ما در سیره پیامبر خدا یا مثلا امیرالمومنین یا اینها نداریم که اینها اخذ کرده باشن خمس و زکات سابقی رو. فلذا خمس و زکات هم اینها هم ولو اینکه نصابشون در زمان کفر وجود داشته بعد از اینکه شخص آمد و مسلمان شد این رو ازش اخذ نمی کردن و وجود نداشت. موارد دیگه ای حالا احیانا مطرحه و اون بحث حدث اکبر و حدث اصغر. مثلا شخصی که آقا من الان که مسلمان شدم خب قبلا تا عمرم بیشمار دفعه غسل جنابت بر من واجب شده طبق احکام اسلام، البته حالا دیگه اسلام یجب و ما قبلا من دیگه پاک میشم، نه غسل جنابت بعد انجام میده، غسل بعد انجام میده، نه به تعداد همه غسل، یک غسل میکنه این بله کفایت میکنه مثلا همه اون قبلی ها. یا وضو، مثلا میگم وضو ندارم بعد چون الاسلام یجب بود که بی وضوی منم حل میشه، نه طبعا حدث اکبر حدث اصغر اینها اگر مطرح باشه غسل لازم انجام بده، خانوم آقا به هر نحوی غسل هایی که برشون لازم هست طبیعتا آثاری که وجود دارد اینا بر خود غسل یا وضو یا اگر جایگزین بخواد بر تیمم اینها مترتب میشه و نمیشد با اصل اسلام اونها این حل بشه. از محضرتون که مسئله دیگه هم که من اشاره بکنم این بحث رو تمام بکنم، مسئله رضا هست. در زمان کفر بدون توجه به بحث رضایی یا غیر رضایی این شیر خورده، منتها از یک خانومی مثلا پرستار بچه بوده شیر به این داده، منتها این مقدار شیری که این خورده همون شرایط شیره که در بحث رضا مطرح داشته، همون مقدار رو داشته، اون احکام رضا کماکان باقیه، مثل بحث ازدواج که باقیه احکام رضا هم باقیه. برادر رضایی، خواهر رضایی، مادر رضایی در دوران کفرش اگر داشته با همون ملاکات اسلامی البته همونها الان هم وجود داره و اونها بله اون خیلی یقین نیست، بله قدر متعقص به قدر متعقنش عرض محضرتون که اون مقدارش قدر متعقن هست اون مقدار رو بهش عقص میشه و این رو عرض محضرتون که کماکان اینها برادر و خواهر رضایی او هستن. بر تقدیر این مطلب که عرض کردم گاهی اوقات میشه خود این یه منبر برادر میتونه درست بکنه تو فضاهای غیر مسلمانی، یعنی تبلیغات که احیانا علیه مسلمین شده که آقا تو به محض که مسلمان بشی، مثلا علیه شیعه میگن تو به محض که شیعه بشی اول از همه میگن بیا اموال تو بیار ما خمسشو بگیریم ازت، دقت میکنین بعد چنین بعد چنان فلان، نه اینها رو انسان تو قداقل به یه منبر حتی میتونه ارائه بکنه، یعنی که یک آتش بس اعلام کنه خیالا راحت بشه اینجا قرار نیست که شما مسلمان بشید یا شیعه بشید مثلا اموالتون ازتون گرفته بشه یا مکلف بشه، تکالیفی نه گذشته ها دیگه گذشته، از این لحظه به بعد محاسبه میشه و از این لحظه به بعد در نظر گرفته میشه و ناظر به قبل نیست، قبل از اون رو خداوند میبخشه نه فقط به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ آخرتی هم. این بخش
چون صحابه فتوا ندادن که اگر کسی بود حتی احکام رو هم به صورت لسان تدریجی باید عمل کنه یا نه گفتن که مسلمان شد سریع باید
بیشتر اجازه نه کسی نداریم که تدریجی مطرح کرده باشه، گرچه خیلی به ذهن انسان نزدیک میاد که مثلا کسی که تازه مسلمان شده است این به تدریج بخواد احکام رو انجام بده. من این نکته به شما عرض بکنم، این مسلمان شدن آقا مثل این سریال های ایرانی نمونه که توی یه لحظه طرف متنبه میشه و زندگیش مسیرش تغییر میکنه. مسلمان شدن یه مسئله که پروسه زمانبریه، یه دفعه که رخ نمیدن که طرف به مرور زمان آمده با اسلام آشنا شده، با احکامش آشنا شده، با مسائل آشنا شده و پذیرفته دقت میکنین، اگر بخواد انجام بده ها که پذیرفته انجام میده، اگر نخواد انجام بده که انجام نمیده. افرادی اصلا مسلمان میشه اون میگه من فعلا آمادگی مثلا حجابو ندارم، دقت می‌فرمایید کارش میشه کرد میگم حجاب، خب این البته عکس میشه به او، خدا که نمیشه میشه قاضی و ملل بازی میشه، خدا که نمیشه ادای فانتزی رو درآورد که و طبیعتا عکس میشه او، ولی اون کار نمیکنه دلش نمیخواد.
این عمومیت نداره، شاید اکثریت اینجوریه، ممکنه که پیش بیاد
بله اون که ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، حالا بنده این توفیق رو داشتم، خدا این لطف رو به من کرده است که شخصا با تحول لحظه‌ای مواجه بودم. دقت میکنم اونم نه یه نفری، توی جلسه‌ای مثلا همزمان با هم با 20 نفر، یعنی ما یک صبح تا ظهر بحث کردیم، 20 نفر همزمان با هم آمدن و تغییر مذهب با یکیش پیشون قبل نشد. نمیخوام انکار بکنم این مسئله رو، اما میخوام بگم این گستردگی نداره. ببینید ما بله ما باید بهشون احکام رو بگیم، احکام یا احکام اینه، وظیفه مسلمان اینه، مسلمان باید این کارا رو بکنه. حالا اون اگر میگه که من توانش رو ندارم، ببینید ما لازم نیست اسلام رو بزک کنیم، آرایش کنیم تا اونا خوششون بیاد. نه، میگه من آمادگی ندارم. خیلی خوب، اگر واقعا این شخصی است که به لحاظ روحی روانی بالاخره به جهاتی آمادگی نداره، لعل خدا ببخشتش. ما چه میدونیم، ما که قیامت اون که دست ما نیست. ما وظیفه همون است که با بیان خیلی خوبی مناسب آرام نرم آرام آرام احکام رو یاد بدیم، آموزش بدیم، او یاد بگیره، فرا بگیره. حتی حمد و سوره مثلا نمیتونه بخونه، چجوری باید اجرا بکنه، مراحل رو گام به گام پیش ببریم او رو. این خیلی چیز عجیبی نیست از محضرتون که بالاخره او تازه مسلمان هست. من حالا از اون برشون شما بگم، از اون برشون کسیرم ما یتفق که طرف مدتها قبل از که مسلمان بشه ملتزم به احکام اسلامیست، تو دوره که دارد آشنا میشه، دوره آشناییش. بعضی خانوم ها هستن که اینا مثلا خوششون میاد از این مراسم معنوی که مثلا فضای اسلامی وجود دارن، رفت آمد میکنن به اون مرکز اسلامی و به خاطر رفت آمده به اونجا حجاب رعایت میکنن، حجاب رعایت میکنن فقط به بون یک چیز ظاهری. مثلا فرض کن شما چطور مثلا یه مهمانی مثلا رفت میخواد بره، میگه تو مهمانی شب همه کت شلوار تیره میپوشن، تو کارتاشون گاهی وقت میذارن کارت دعوت مینویسن، مهمانی با کت شلوار تیره مثلا با کراوات فلان رنگی، حتی اینا گاهی وقت تو خود کارت دعوت تعیین میشه که با چه لباسی تو این مهمانی حضور پیدا بکنید. این حس میکنن که این لباس مناسب این مکان این هست، لباس مناسب این مکان این هست، لذا رعایت میکنن. مثلا حجاب از مدت ها قبل رعایت میکنن. نمیدونم یه فیلمی رو شما دیدید یا ندیدید که روز جهانی حجاب رفتن توی خیابونای لندن، اصلا خاطرتون که بعد این شال رو در اختیار خانم‌های قرار دادن توی لندن. خانم مسلمان که نیستن که بهشون ازشون توضیح ندن امروز جهانی حجابه، دوست دارید امتحان کنید مثلا ببینید چه جوری میشه. بعد حالا با هم صف خودشون سرش میکنن از این حرفا، بعد از اینا هم خیلی خوششون میاد اعلام میکنن که دوست داریم که همین سرون ماشاءالله راست دروغ شکار ندارم بعد چه جوری میشه، ولی به هر حال عرض کنم که علاقمندن. یا نماز رو، حتی من نماز دیدم افرادی که مسلمان نیستن کافرن احیانا تو نماز شرکت میکنن. من خودم نماز جماعت داشتم، حداقل یک ردیف یا دو ردیف نماز جماعت ما کفار بودن، خود شخص بنده و کفار بودن. چون خب یعنی چه مثلا حتی به اونو نمیگفتی پیش خود یعنی چه شما نماز بخونی، ما مسلمان هم همش در میرن تو کار اضافی انجام بید. نه میان که ببینن چه جوریه، عالیه. فضای پلورالیستی هم حاکم هست بر ذهن اینا که اینا دوستان از معنویاتی که در ادیان دیگر هست استفاده کنن. چه مثلا نمیخوادم مسلمان بشه اما خوشش میاد معنویاتی که حالا در نماز احیانا ما براش میگیم استفاده کنه، یا روزه میگیرن مشابهت ایجاد بکنن، یا اینکه نه واقعا در مسیر مسلمان شدن هستن طبیعتا اینا رو انجام میدن. فرضا ما نباید بترسیم، بالاخره هادی خداوند نما، او خدایی که هدایت کرده انشالله خودش هم صبر بهش میده، مثل مصیبتی که بر شخص الان میخوام قیاس کنم مقدس ملفارق اسلام و مصیبت، ولی منظور بالاخره وقت خدا مصیبت رو میده اون اصلا صبرش هم میده. نه نه کسی اون فتوای اونطوری نداره، تدریجی بوده نداریم چنین چیزی. شاهدش هم این هست که کسانی که بعد از اینکه احکام به شکل کامل آمد و تکمیل شد رسیدیم به الیوم اکملت لکم دینکم، اونایی که اون زمان مسلمان میشده که نمیگفتن خیلی خوب تو روز اولته فهرست اینطوری است، سال اول این تعداد از احکام رو انجام بده، سال دوم نداریم چنین چیزی. نه لازم نیست اثباتن داشته باشیم که نه از اون ورش نداریم، دقت میکنیم توی این مورد خاصیه میموند، این میموند چیز نمو که از بین برود که افرادی مثلا بیان مسلمون بشن بعد نقلشون جزئیات گاهی اوقات نقل شده بعد بیان پیامبر خدا به بعد پیغمبر میگه خیلی خوب تو روز اولت فعلا این تعداد احکام انجام بده، چرا یه سال دیگه که آمدی من بقیه احکام بتو. نه اینطوری نبوده. اما خب به مرور خود شخص با توجه به تواناییاش انجام میده. خیلی خوب، این قاعده جب بود که من احساس میکردم که این قاعده جب رو میرسیم بگیم و بعدش مفصلا ادامه احکام روزه رو بگیم، ولی خب دیگه حالا جلسه اول بعد از تعطیلات هست، معمولا چند جلسه آخر قبل از تعطیلات بحث جمع و جور میشه، جلسات اول بعد از تعطیلات جمع و جور میشه تا کلا میشه سال جمع و جور میشه و همه میرن بعد از زندگیشون میسن. صلوات خط بفرمایید. حالا امروز یک ساعته شد.